ببینید، گزارشی که ریچارد بنت در ارتباط با موضوع عدم رعایت حقوق بشر زنان در داخل افغانستان داره میده، حقیقتا موضوع پنهانی نیست که به هر حال ما بخوایم تاییدش بکنیم یا تکذیبش بکنیم، چرا که متاسفانه از قریب نزدیکی به 2 سالی که به هر حال حکومت طالبان بر سر کار اومده، اجرای این دست قوانین تحقیرانه و محدود کننده برای زنان رو که اصولاً اکثر اونها حتی مغایرت با شعونات شهر و دین مبین اسلام داره، ابایی ندارن و از طرح این موضوعات هم، یعنی به صورت رسمی هم این مسائل و موضوعات رو اینها مطرح میکنن. به هر حال اون چیزی که موجود هست برخلاف تصور بعضی از دوستان که به هر حال باور داشتن که یا اعلام میکردن که طالبان امروز با طالبان دیروز دهه 70 متفاوت هستش، اما اون چیزی که هستش اینه که به هر حال نظام فکری و چارچوب اعتقادی طالبان حداقل در مسئله مربوط به زنان هیچ تفاوتی نکرده و این بار محدودیت‌های ساختارمندتری هستش برای اینکه زنان افغان رو از چارچوب ها و به اصطلاح مبانی هویتی اجتماعی و سیاسی خودشون دور بکنه. بنابراین بنده هم به حال سهه میگذارم بر گزارش حقوق بشری سازمان ملل که در مسئله زنان افغانستان اخیراً منتشر شده.
خانم اشرفی، خب این محدودیت هایی که بر دختران و زنان افغانستان وضع شده به نظر شما چه پیامدهایی را میتونه داشته باشه؟ آقای ریچارد بنت رد کرده آمار ارائه شده از سوی طالبان مبنی بر کاهش خودکشی پس از به قدرت رسیدن گروه و در گزارش آمده که گزارش های زیادی از افسردگی و خودکشی در میان زنان و دختران افغان از جمله دخترانی که از آموزش محروم شدن وجود دارد.
بله. ببینید، اون چیزی که به هر حال شما در نظر بگیرید که حتی اگر این آمار هم طالبان بخواد رد بکنه، این واقعیت رو نمیتونه به اصطلاح منکر بشه که اعمال محدودیت ها و سختگیری هایی که برای دسترسی زنان به آموزش هست، برای دسترسی به محیط های اجتماعی، برای دسترسی به شغل و حتی خدمات درمانی برای زنان در افغانستان اعمال شده، قطعا همه اینها از مصادیق خشونت علیه زنان هستش که در واقع خشونت سازمان یافته هستش که حاکمیت فعلی نسبت به زنان داره اعمال میشه. طبیعی است که با توجه به هر حال شرایط اقتصادی که عموم مردم افغانستان با اون روبرو هستند، که خب این عدم دسترسی به شرایط اقتصادی مناسب یک بخشش به خاطر به اصطلاح سلب حق زنان برای دسترسی به کار هست، همه اینها میتونه به هر حال مشکلات اقتصادی سنگینی رو برای خانواده ها ایجاد بکنه که محدودیت های در واقع اقتصادی که داره تحمیل میشه به خانواده ها قطعا میتونه در به اصطلاح بروز خشونت های خانگی و افسردگی های ناشی از اون و حتی محدودیت هایی که برای زنان ایجاد میشه بسیار اثر بخش باشه. ببینید، این مسئله هستش که ما هم به تواتر از مرتبطین خودمون، از دوستان خودمون که همچنان در داخل افغانستان هستن میشنویم که به هر حال این محدودیت ها که در کنار مشکلات اقتصادی که برای خانواده ها ایجاد شده، بار اصلیش و تحمیل اصلیش بر روی زنان هستش که به هر حال افسردگی های فردی و جمعی رو ایجاد کرده و خب افسردگی ها در شرایطی که امکان بازیابی هویتی و فردی رو نداشته باشه و ما به ازای برای رفع و درمان آن وجود نداشته باشه، طبیعی است که منجر به افزایش نرخ خودکشی ها در داخل خانواده ها میشه. یعنی ببینید، الان دیگه مسئله چند جانبی هستش که به صورت جدی داره زنان رو تهدید میکنه، ولی از طرف دیگه این وضعیت فراگیری افسردگی های فردی رو ما حتی در میان مردان افغانی هم داریم میبینیم، مردانی که به هر حال هنوز فرصت مهاجرت پیدا نکردن و هنوز مجبور به اقامت در افغانستان هستند و به هر حال مشاغل اصلی خودشون رو از دست دادن، جایگاه اجتماعی خودشون رو از دست دادن، جایگاه سیاسیشون رو از دست دادن و الان بسیاری از اینها با شرایط سنگین اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن و شاید ما به هر حال به خاطر اون ملاحظات اجتماعی که در داخل افغانستان هستش آمار محرز و مشخصی از خودکشی های مردان نداشته باشیم، ولی قطعا باید انتظار داشته باشیم که در مورد فشارهای نگران کننده که حتی بر مردان داره وارد میشه هم به زودی آمارهای نگران کننده ای رو بشنویم.
خانم اشرفی، با توجه به اینکه خب اهمیت فعالیت زنان در جامعه بر کسی پوشیدن نیست، علتی که طالبان نیمی از پیکره جامعه افغانستان نادیده گرفته چی هست به نظر شما؟
ببینید، علتی که خود طالبان داره بهش متوسل میشه مسئله به هر حال رعایت حرمت‌های شرعی هستش، اما اون چیزی که به هر حال مشخص هستش و در دین مبین اسلام و در روایت‌ها و قرائت‌های مختلفی که در به اصطلاح رویه زندگی پیامبر اکرم موجود هستش، به هر حال این نکته دور از ذهنی هستش که به هر حال طالبان داره با تمسک به اونها یک مانع جدی برای به اصطلاح فعالیت اجتماعی زنان داره فراهم میکنه. اما اون چیزی که به هر حال به نظر میرسه که ورای از همه مسائل هستش این هستش که طالبان یک وابستگی جدی به گروه های بنیادگرایی داره که یک بخشی از سرمایه اجتماعی اینها توسط به سنت های اجتماعی و سنت های قبیلگی هستش. سنت های قبیلگی که به هر حال یک بخش قابل توجه اونها همچنان در پهنه سرزمینی پاکستان هم وجود داره و اونها مسئله زن رو شاید با توسط به احکام و آراء اسلامی ولی بیشتر با توسل به، یعنی در واقع پشت پرده همه اینها در واقع اون اندیشه های سنتی و در واقع دوگمی هستش که برای زنان هیچ گونه سهمی قائل نیستن و هیچ گونه هویت و حقوقی قائل نیستن.
خانم اشرفی، چه اقداماتی از سوی جامعه بین الملل انجام شده برای فشار بر طالبان جهت جلوگیری از محدودیت‌ها بر بانوان؟ این جوها و مؤسسات بین المللی باید به نظر شما چه نقشی را داشته باشند در این بین؟
ببینید، اون چیزی که هست اینه که به هر حال واقعیت‌هایی که هست اینه که همین که در واقع در 2 سال اخیر کشورها هنوز اعتبار این حاکمیت رو به رسمیت نشناختن و اینها رو از چرخه در واقع تعاملات بین المللی دور نگه داشتن، خب خودش یک اقدام مؤثری هستش و شاید هم، یعنی در واقع برخی گمان زنی ها هم بر این هستش که طالبان از مسئله زنان و مسئله حقوق بشر به عنوان یک ابزاری برای فشار بر مجامع بین المللی و کشورهای دیگه برای به اصطلاح جلب آراء اونها و جلب نظر اونها برای به رسمیت شناخته شدن استفاده میکنه. اما اون چیزی که مشخص هستش اینه که علارغم همه فشارها و محدودیت هایی که به هر حال به حاکمیت فعلی در داخل افغانستان وجود داره، متاسفانه کمترین عقب نشینی و کمترین تغییر در سیاست ها و در واقع قوانین موجود در داخل افغانستان رو شاهد هستیم.